بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا کم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. دو مسئله مهم در خلال این آیات اشاره شد. یکی مسئله رضا و کراهت نفسانی است نسبت به حسنات و سیئات، یکی هم مسئله تولی و تبری است. درباره رضا، اگر کسی گناهی کرد و به اون گناه راضی شد و از اون گناه خوشحال بود یا نسبت به اون گناه خوشش آمد، از در فقهی دوتا گناه نکرده است ولی از در کلامی به دو گناه مرتکب شد. از در فقهی چنین انسانی به دو عقاب معاقب نیست، دو تا حرام مرتکب نشد، وگرنه لازمش آن است که انسان هر معصیتی را که می کند دو تا عقاب ببیند، چون هر معصیتی را با رضا انجام می دهد و اگر راضی به اون کار نباشد که دست به اون کار نمیزند. پس با رضای گناه که گناه میکند دو تا گناه فقهی نیست، ولی چون از در مسائل کلامی راجب خصوصیات نفسانی هم مطرح است، این شخص گذشته از اینکه در مقام عمل تجری کرده، در مقام اوصاف نفسانی هم حیثیت دین را حد کرده و جری شده، لذا از در مسائل کلامی گرفتار خبث سریره است. چون در مسئله تجری گفتن اگر فعل متجری گناه نباشد، کشف از سوء سریره می کند که این سوء سریره مسئله کلامی است. این مطلب اول. این درباره کار خودش. اما درباره کار دیگران، رضای به گناه دیگران، خود همین رضا گناه است، گناه فقهی است. زیرا اگر چون چه دیگری دارد گناه میکند، بر انسان واجب است به عنوان امر معروف و نهی از منکر جلوی گناه او را بگیرد. و نهی از منکر درجاتی دارد، ضعیفترین درجهش همون انزجار قلبی است که نهی منکر قلبی است. بعد زمیمه انزجار قلبی اعتراض لسانی است، بعد هم زمیمه انزجار قلبی و اعتراض لسانی حمایت دستی است، یعنی با اعضا و جواره از دین حمایت بکند و جلو و منکر را بگیرد. اگر کسی گناه کرد و دیگری راضی به اون گناه بود، این از رفیقی معصیت کرد، چون نهی از منکر بر او واجب است و نکرده است. ولی اگر از افق نهی از منکر بیرون باشد، کسی در یک کشوری گناه کرده است و این شخص به گناه او راضی است بدون اینکه این رضای او در تحریک گناهکار، در تشجیع گناهکار، در تمهید مقدمات گناهکار نقشی داشته باشد، این گناه این رضای معصیت کلامی است، دیگه معصیت فقهی نیست، صرف رضای به گناه. چون در اینجا نه امر معروف واجب است، نهی از منکر، چون از قلمرو به امر معروف نهی از منکر هم بیرون است و یک صرف وصف نفسانی است. البته از برای این وصف نفسانی هم عقاب می شود در قیامت. یه وقت است که اون گناهی که دیگری انجام می دهد، اون گناه کفر است، نه تنها معصیت عادی، نه تنها دروغ می گوید یا غیبت می کند یا گران فروشی یا کم فروشی دارد مغبون می کند، این چنین نیست، بلکه کفر می ورزد. اگر کسی راضی به کفر دیگری باشد، این نه تنها از در اینکه نهی از منکر نکرده است معصیت کرد، چون این به یک امر اعتقادی برمیگردد، در حقیقت او کفر را میپسندد، لذا رضای به کفر جزء معاصی کبیر است و خودش کفر است. و از همین جاست که در زیارت عاشورا و مانند آن گفته شد به اینکه اگر کسی جریان شهادت سید الشهدا سلام الله علیه را بشنود و کار امویان را بپسندد، او هم ملعون است و وقتی وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه ظهور میکند، راضیان به کار امویان را هم به کیفرشون میرساند. از همین باب است، برای اینکه رضای به قتل معصوم در حد کفر است، چون که جنگ با معصوم در حد کفر است. از اون جهت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره هست امیر سلام الله علیه فرمود: یا علی، حربو که حربی، سلمو که سلمی. یعنی جنگ با تو به منزله جنگ با پیغمبر است. خب جنگ با پیغمبر کفر است، جنگ با امام معصوم هم کفر است. لذا محاربین امام معصوم علیه السلام کافرن و مخالفین اونها در مسائل عادی، نه محاربین اینها، فاسقن. این همون بیان لطیف محقق طوسی در متن شرط متن تجدید بود که مرحوم علامه هم پذیرفت و شرح کرد که محارب علی علیه السلام کفرتون و مخالفوه فسقه. اونایی که به جنگ امیرالمومنین علیه السلام آمدن بر اساس حرب و که حربی کافرن، اونایی که با حضرت جنگ نکردند ولی فرمان حضرت را اطاعت نکردند، خب فاسقن، مثل کسی که فرمان پیغمبر را اطاعت نکند، خب معصیت کرده است. پس رضای به معصیت با رضای به کفر فرق دارد، چون که رضای به معصیت خودش و رضای به معصیت دیگران هم فرق دارد. و اگر در زیارت عاشورا راضیان به قتل سید شهدا سلام الله علیه ملعونن و با ظهور وجود بارکست ولی از ارواح نافده اینا محدور و دمن، برای آن است که اینا به کفر راضیان. و در جریان قوم سمود هم بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه است که اقوام و ملل را اون مسائل اعتقادی یک جا جمع می کند، انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد استدلال میکند، میفرماید به این که قوم سمود یک نفر را انتخاب کردن برای اغرو پی کردن و کشتن ناقه صالح سلام الله علیه، ولی خداوند همه اونها را معذب کرده است. اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله بسقیاها فکذبوه فاغروها. خدا میفرماید همه این قوم اون ناقه را اغر کردن، در حالی که آغر ناقه یک نفر بود. دارد اذن بعث اشقاها. حضرت امیر سلام الله علیه اون طبق اون چی که در نهج البلاغه آمده است به همین آیه استدلال میکنن. بعد میفرمان که انما یجمع القوم الرضا و سخط و آغر ناقه سمود یک نفر بود و خداوند همه را محکوم کرد. در خطبه 201 نهج البلاغه این آمده است: ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اغر ناقه سمود رجل واحد اما فعمهم الله بالعذاب. خدا همه اینها را عذاب کرده است. لما عموه بالرضا، چون همه اونها راضی به قومه به کار این آغر بودن، چون همه اونها راضی بودن خدا عقر را و کشتن را به همه اونها اسناد داد. فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین. خب در اونجا در حقیقت همه اونها توطئه کردن به این کار رضا دادن، منتها یک نفر را مأمور اجرا کردن، بل اینکه دارد فتعاتا صاحبهم فعقر، چون فکذبوه، یعنی همه این قوم سمود صالح سلام الله علیه را تکذیب کردن، بعد یک نفر را به تصمیم گرفتن برای عقر ناقه و یک نفر را مأمور اجرا کردن و او مصوبه این قوم را اجرا کرده است. البته کار همه است. فتعاتا صاحبهم فعقر، سرش این است که همه این قوم کذبوه. از این جهت فعل اون آغر به همه اسناد داده شد، برخلاف آن است که انسان راضی باشد به فعل کسی که در یک گوشه عالم گناه میکند و فعل او و رضای او هیچ نقشی هم ندارد در انجام کار او. البته در اونجا از در خصوص مسئله کلامی درگیر است. و اینکه نهی از منکر لسانن هم در قبال قلب و عمل واجب است و در رتبه اول و ضعیف تن رتبه مسئله نهی از منکر قلبی است، در کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام در شماره 374 کلمات قصار اون حضرت آمده است. فرمود فمن هم المنکر للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه. بعضی ها منکر را هم از راه دست، هم از راه زبان، هم از راه دل نفی میکنن. فذالک المستکمل لخصال الخیر. و منهم المنکر بلسانه و قلبه و تارک بیده. بعضی هستن که قلبن و لسانن منکر را نفی میکنن ولی عملا کاری نمیکنن برای منکر جدایی. فرمود فذالک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیع خصلتن. کسی که از در قلب و زبان منکر را نفی میکند ولی اقدام عملی ندارد، این با دو خصلت نهی از منکر را زنده کرده است و یک خصلت را ترک کرد. و مزیع خصلتن و من هم المنکر به قلبه و تارک به یده و لسانه. ضعیف تر از همه کسی است که منکر را از در قلب نفی میکند، یعنی انزجار قلبی دارد، از دل ناراضی است نسبت به اون کار زشت، ولی زبانی اعتراض نمی کند و اقدام عملی هم ندارد. فذلک الذی زیع اشرف الخصلتین من السراس و تمسک به واحدتین. این شخص دو خصلت مهم و شریف را ترک کرده است که اعتراض زبانی و اقدام عملی باشد، اونا را ترک کرد، فقط انزجار قلبی را حفظ کرد. و من هم تارکن لانکار المنکره بلسانهی و قلبهی و یده فذلک میت الاحیا. بعضی هستن که هیچ مرتبه از مراتب نهی از منکر را عمل نمی کنن، نه اقدام عملی دارن برای نهی از منکر، نه اعتراض زبانی دارن و نه انزجار قلبی، قلبن هم منزجر نیستن. فذلک میت الاحیا، این یه مرده است در بین زنده ها. خب معلوم می شود که رضای به گناه دیگران در حقیقت مرده بودن است. اگر کسی راضی باشد به گناه دیگران، معلوم می شود که هیچ مرتبه از مراتب سگانه نهی از منکر را انجام نداد و این میت الاحیا است. این خلاصه بحث در مطلب اول که راجع به رضا و کراهت در باره گناهان است. اما در مطلب دوم که تولی و تبری است، هر دو قسمت مهم کلامی است دیگر. یعنی وقتی حتی در بحث تجری، خبث سریره که مورد پذیرش این بزرگان هست، رو او هم عذاب میکنن دیگر. مطلب دوم این است که تولی و تبری از ارکان فقه اسلامی است، فروع دین است. بر یک مسلمان واجب است نسبت به اولیای الهی تولی داشته باشد و نسبت به اعدای دین تبری. اونها که خارج از حوزه اسلامن، یا کافر حربیان یا اهل کتابن که در حکم کافر حربیان، در این فضا تولی با اونها حرام است. دوست داشتن اونها، یاری کردن اونها، پذیرش سرپرستی اونها، پذیرش حکومت و قضای اونها، همه محرم است. این مسئله او اول، نسبت به کافر حربی یا کسی که در حکم کافر حربی است، یعنی اهل کتاب هست ولی و به شرایط ذمه هم در نیامده و در حال حرب ماست، مسلمین است. این دو گروه تولی اونها حرام و تبری از اونها واجب، خواه به جای مسلمین با اینها تولی داشته باشن که با مسلمان ها رابطه نداشته باشن، فقط با کفار رابطه داشته باشن، یا نه اینها که متولیانن هم با مسلمین تولی دارن هم با این کفار. البته اگر با مسلمین تولی نداشته باشن، فقط با کافران تولی داشته باشن، گناهانشون بیشتر است. و اگر هم با مسلمان تولی دارن هم با کافر گناه دارن، گناهشون کبیر است منتها کمتر. تولی کافر حربی و همچین اهل کتابی که در حکم کافر حربی است حرام است و تبری اونها واجب. این هر دو معصیت است، چه با تولی مؤمنین باشد چه به جای تولی مؤمنین. چه اینکه هم رابطه ولایی با مؤمنین داشته باشند و هم رابطه ولایی با کفار، یا فقط با کفار رابطه حربی داشته باشند. این که آیات دارد لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، به اون فرد اهم و اشد اشاره شده است. وگرنه اگر چنونچه با کافران رابطه داشته باشند و با مسلمین هم رابطه داشته باشند، باز معصیت کردند. منتها حالا آیات چون در سیاق بحث نفاق است، به منافقین در حقیقت با کافران فقط تولی دارن به جای اینکه با مؤمنین تولی داشته باشن، آیه می فرماد لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا اگر مع المؤمنین باشدن باز حرام است. این چه نیست که من دون المؤمنین حرام باشد و مع المؤمنین حرام نباشد. تولیه، اگر کسی تولی داشته باشد هم نسبت به مسلمان هم نسبت به کافر حربی، خب معصیت کرده است. تولیش نسبت به مسلمین واجب است، تولیش نسبت به کافران حربی و کسی که در حکم کافر حربی است حرام است. پس تولی کافر حربی و تولی اهل کتابی که در حکم کافر حربی است هر دو حرام است، خواه با تولی مسلمین باشد خواه بدون تولی. این چهار فرض که هر چهار صورتش حرام است، منتها اونجا که به جای مسلمین فقط با کافران تولی دارن حرمتش بیشتر است. و این آیاتی که فرماد من دون المؤمنین برای این که ناظر به منافقین است و منافقین فقط رابطه ولایش و با کفار برقرار است. نه، نصرت، محبت اینا رو هم شامل می شود. ولای والیان، ولای قضایی، ولای نصرت و ولای محبت، این چهار قسمش در این روزا بحث می شود. هر چهار قسمش حرام است، منتها ولای والیان حرمتش بیشتر، ولای قاضیان حرمتش بیشتر، اما ولای نصرت و محبت و امثال ذلک حرام هست به اندازه ولای والی نیست که کسی اونها رو والی خود بپذیرد. هر چهار قسمش محرم است. خب این مال کسی که با کافر حربی یا اهل کتابی که به منزله کافر حربی است تولی دارد. حالا اون رو الان مطرح میکنه به خواست خدا. خب پس این چهار صورت حکمش مشخص. اما اگر کسی کافر بود ولی کافر حربی هست، یعنی اهل کتاب نیست، کافر حربی به اصطلاح فقهی یعنی اهل کتاب نیست، ولی کاری هم با مسلمین ندارد، اعلان زندگی مسالمت آمیزی کرده است، این یک. یا اهل کتابی که کاری با مسلمین ندارن، یه زندگی مسالمت آمیزی رو طلب میکنن، این دو. رابطه دولت اسلامی و ملت مسلمان با این دو گروه چگونه است از نظر تولی و تبری؟ از نظر تولی نسبت به عقاید اونها حرام است، نسبت به اخلاق اونها حرام است، نسبت به اعمال اونها که در مسیر عبادات نیستن کارهای محرم انجام میدن حرام است. اما رابطه انسانی نه اسلامی، رابطه انسانی و بین المللی مسلمین، دولت اونها و ملت اونها با کافران، چه اهل کتاب باشن چه اهل کتاب نباشن، مادامی که یک زندگی مسالمت آمیزی رو پیشنهاد کردن واقعا و هیچ گونه توطئه‌ای نداشتن و ندارن و هیچ سوء سابقه‌ای نداشتن و سوء لاحقه‌ای ندارن، چنین رابطه ای را دین منع نکرده بلکه تشویق هم کرده. چون انسان یه زندگی انسانی با دیگر انسانها دارد، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان. اون را در سوره مبارکه ممتحنه مشخص فرمود، آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه فرمود اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. فرمود شما با کافران که کاری با شما ندارن دایی ندارید به هم بزنی. شاید یه وقتی اونها دوست شما بشن، شاید یه وقتی جذب بشن، شاید یه وقتی برگردن مسلمان بشن. از طرف شما هرگز اعلان انزجار نشود، اونا را نرنجانید، بیمهری نکنید. اون چه به مسائل اعتقادی و اخلاقی و معاصی عملی برمیگردد که سه مسئله از حکمش جدا، ولی در روابط انسانی نه اسلامی در روابط انسانی اگر کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن ولی یک زندگی مصالحت آمیز را با شما پیشنهاد دادن، شما بی خود اونها نرنجانید. اسال الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور رحیم. او قدرت دارد که بالاخره اونها را هدایت کند. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. فرمود شما را ذات اقدس اله از اون کافرانی نهی میکند که سوء سابقه داشتن در کشتار شما، در قتل یا قتال شما شرکت داشتن و در تبعید شما شرکت داشتن، در تضعیف شما شرکت داشتن. تولی با اونها حرام است. اما کافرانی که هیچ گونه از این سوابق سوء را نداشتن و الان هم در سر این سوابق سوء را نمیپرورانند، خدا شما را نهی نمی کند از کسانی که در قتل یا قتال دینی با شما علیه شما شرکت نکردند، در تبعید شما کوشش تلاش نکردند. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر و قسط بکنید، بلکه تشویق میکند که شما نسبت به اینها قسط و عدل را رعایت بکنید. ان الله یحب المقسطین. خب پس زندگی اسلامی یه زندگی انزوایی نیست، یه زندگی آزادانه است که نه سلطه پذیر است نه سلطه گر، به هیچی نصب شده است که جزی که عمل اهل کتاب است. بله، ولی این اونها که با اینکه درباره کافران اون روزی که وارد شدن اینها اصلا جز اهل کتاب نبودن، بازم همون که نهی نمی کند جزیه بپردازید. حالا اگر جزیه ندادن در اعلان حرب می شود با اونها، این در حقیقت محاربن با پی اسلام. حالا اگر چون چه این نبود، قبل از جزیه بود این حکم، یا اسلام قدرت جزیه گیری نداشت، چنین کاری هم با آدم ندارن. الان اگر بخوان از اهل کتاب جزیه بگیرن، فورا از مسلمون هایی که در غیر ایران به سر می برن هم بگن جزیه باید بدید. بسیار خوب. حالا نه اینکه معصیت باشد، از اون طرف میفرماد این یک زندگی بین المللی است، شما با اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. بالله ولا بالیوم الاخر حتی یعتل جزیه تن ید الکافرون. چون اینها در مدینه بودن، از یه طرفی کارشکنی داخلی داشتن، از یه طرفی پیوند با خارج داشتن. نه اصلا در این زمین است، وگرنه این آیه که نسخ نشده، که این آیه سوره مبارکه ممتحنه یه اصل کلی است در اسلام، که اگر یه کافری با مسلمانی دایی ندارد، نه سابقه سو داشت نه لاحقه سو، چنین کسی را قرآن نهی نکرده که نسبت به اونها قسط و عدل بکنید، بلکه امرم کرده که نسبت به اونها قسط و عدل بکنید، چون در ذیل آیه تشویق کرده ان الله یحب المقسطین. چرا برای نص نشده چنین چیزی؟ اون آیه ناسخه این نیست. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زنده بودن و یه وقت است که مأمور به جهاد ابتدایی حساب دیگری است. مادامی که مأمور به جهاد ابتدایی نشد، اونها محارب نیستن. اگه مأمور شد و دعوت کرد، اونها نظیر کسراهای ایران و قیصرهای روم، اینها در برابر اسلام ایستادن، اون وقتی که محاربن در حقیقت. اون وقت است که دارن به قتال اقدام میکنن. اما اگر نه، چنین دعوتی هم نبود، چنین مأموریتی هم نبود، حالا یا در صدر اسلام است یا در ساقه اسلام، به هر تقدیر خدا فرمود لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. تا اون وقت که حضرت ظهور بکند حساب دیگر جان، چون خیلی از احکام با ظهور حضرت عوض می شود. بسیار خوب. بله، اون در حقیقت نص نشد، اون در حقیقت خود حد آیه به ثمر رسید. فرمود مادامی که کاری با شما ندارن، حالا اگر دین رفته اونجا، اونا در قبال دین ایستادن، خب کار دارن دیگر. در چنین حالتی که دین رفته اونجا، اونا علیه دین قیام کردند و نپذیرفتن، کار دارن با دین دیگر، قتال دینی دارن. چنین گروه البته محدور و دمن. اما مادامی که دین نرفته اونجا، مأموریت دین تا اونجا راه پیدا نکرد، اونها از عدل عمومی اسلام برخوردارن و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به همین روال تدوین شده است. لذا شما در قانون اساسی اصلا هیچ سخن از جزیه نمیبینید، برای اینکه اگر از غیر مسلمان ایران میخواستن جزیه بگیرن، فورا از مسلمانهای غیر ایران هم جزیه میگرفتن. حالا در این فضا دو گروه دیگر اگر در حوزه اسلامی زندگی کردن، که میشه مسئله سوم، کسانی که اهل کتاب نیستن یا کسانی که اهل کتابن و در حوزه اسلامی زندگی میکنن، مستأمنن، نه جزیه میدن، مستأمنن، که فقط بعد اختلافات پیدا شده است و در حقیقت امت واحده هستند، پیروان انبیا. به هر تقدیر، خب این مسئله سوم. پس یه وقت است که انسان با کافر حربی یا اهل کتابی که به ذمه در نیامده و در حال حرب ما مسلمین است تولی دارد، این حرام است و چهار فرض بر او زیاد شده که این حرام است. یه وقت است که نه، کافری است یا اهل که غیر اهل کتاب و یا کسی اهل کتاب است و خارج از حوزه اسلامی است و دولت اسلامی با او کاری ندارد، او هم با دولت اسلامی کار ندارد و اعلان زندگی مسالمت آمیز هم داده است. این دو فرد. سوم، مستأمنانی هستند که در پناه دولت اسلامی به سر برند. اون حالا اگر عهد منسلخ، اگر عهد نگذشت این منشور ملل را برای 50 سال یا 60 سال امضا کردن، اون عهد مال 4 ماهه بود. فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. اون اشهر الحرمی که در سوره توبه است غیر از اون 4 ماه محرم است، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم، پیمان 4 ماهتون که تمام شد اون وقت مجازی. حالا اگه پیمانتون 40 ساله بود یا 50 ساله بود، اصل پیمان بستن جایز است دیگر. الان مواثیق بین الملل را دولت اسلامی ایران امضا کرده است. بسیار خوب، پس اگر جایز شد و انسان پیمان و میثاق بین الملل را امضا کرده است، این میثاق محترم است. بسیار خوب، ولو اگر حضرت سلام الله علیه ظهور بکند که دیگه به اختیار امضای ما نیست، خود حضرت میداند چه بکند. در زمان حضور و ظهور معصوم سلام الله علیه و اعلم و حکم الله، احکام اولیه را سوره ممتحنه مشخص کرده است. بعد هم اونجا چون فرمود شما تعهد کردید، اونا تعهدشون رو نقض کردن. حالا اگه اصلا تعهدی در کار نبود، یه میثاق عمومی خدا دارد، اونا کسانی هن که قاتلو بود، ظاهرو بود، اخراج بود، هرسکار بود، اصلا موضوعا و حکمان از بحث بیرون است. اول سوره توبه، اون چی که در سوره برات دارد با اون چی که در سوره ممتحنه دارد حکمان و موضوعان از هم جدا. اونا ظاهر و علا اخراجکم بود، قاتلو بود، اینجا لم یظاهر و علا اخراجکم هست، لم یقاتلوکم فی الدین هست، چنین فرض است. اونا که تمام توطئهشون این بود که لیم کرو بکل لذین کفرو او یثبتوکه او یقتلوکه، همین کارها بود. اونجا موضوعاً با اون چه که در سوره ممتحنه آمده است و در نتیجه حکمان فرق میکند. اونا ظاهر و علا اخراج رسول کل یم کرو بکل زین کفرو لیثبتو که او یقتروک او یخرجوک، ولی در سوره مبارک ممتحنه این فرمود که لا ینهاکم الذین عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهر علا اخراجکم. نه، اصلا حکم بین‌المللی اسلامه، موضوعاً دوتاست. یعنی کسی که با شما کار ندارد با کار نداشته باشید. مشرکین مکه کار داشتن با شما، نه اینکه مستر و مختار فرق میکنند، حکم اولی ثانوی فرق میکند، یا مقدرت داریم یا مقدرت نداریم فرق میکند. موضوعاً فرق میکند، حکماً هم فرق میکند. خب اگر در این فضا فرمود به این که شما مادامی که کسی با شما کار نداشته باشه کار بکنید، این میشه زندگی انسانی و دین میشود یه دین عالمی. اسلام میتواند در جهان هم زندگی بکند، رابطه تجاری داشته باشد، رابطه اقتصادی داشته باشد، اما زورپذیر نیست، نه مزاحم است نه زورپذیر. و اون روزی که در مکه یه همچه پیمان تند و سختی آمده است، برای اینکه اونها تحمیل میکردن اسلام هم نمیپذیرفت. کدوم توطئه از مشرکین حجاز برآمد که نکردن؟ در سوره مبارکه اسراء این مرزهای توطئه اینها را یکی پس از دیگری شمرد که به از یم کرو به کل لذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجو، که یکی از این کار هاست دیگر، حالا یا تبعید یا تحت نظر به زندانی یا اعدام. و در این سه قسمت را که در سوره مبارکه توبه آمده، در سوره مبارکه اسراء آمده، در سوره ممتحنه نفی کرده. فرمود اگر هیچ کدام از این جرائم را اینها نداشتن، خواسته یه زندگی آزاد بین المللی داشته باشن، شما با اینها برخورد انسانی داشته باشید. بسیار خوب، همینا که عهد کردن کدومها؟ همینا که نه، همینایی که در مکه بودن و یم کرو بکل لذیر کفرو لیثبتو که او یخرجو خرجو که او یقتلوک. دیگر مشرکین حجاز مکه همین کار رو کردن دیگر. در این چهار ماه در این مدت عهد فیزن سلخ اشهر الحرم، یعنی این چهار ماه پیمانی نه اون چهار ماه معهود، اومد فقتل مشرکین حسو وجدتم. چرا؟ برای اینکه لعنهم بدعوکم بالقتال. در موارد دیگر کاملا مستدل کرد هم بدعوکم بالقتال، ایناش ابتابشو جنگ کردن. اون امان است، اون امان است، وگرنه این تهدید هست و بعد از فتح نبود، این تهدید بود. و اگه بعد از فتح که همه رفتن، بعد قبل از فتح که هست امیر مجاز بود بره، بعد از فتح که همه می رفتن، در اون زمان وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اینها فرمود شما که طهار هر کاری دستتون برآمد کدایی نکردید. در قرآن دارد هم بدعو کمل القتال، اینا اول شروع کردن به جنگیدن، اینا کسانی بودن که توطئه کردن، اینا کسانی بودن که از هیچ کاری مضایقه نکردن، به اینا مهلت بدید، اگر چونش در این مهلت سوء استفاده نکردن از این به بعد فقتلوهم حیث وجدتموهم، برای اینکه اینا هم هر جو دستشون برسه شما رو میکشن. این استدلال قرآن کریم است که اینها چون هر جا دستشون برسه خونریزی رو ترک نمیکنن، شما از خودتون دفاع کنید. حالا اگر یک گروه کفری، کفار مکه و اون هم که باند بودن در حقیقت، بنابراین در این فضا فرمود به این که اینا هر جا دستشون برسه قاتلوهم عند المسجد الحرام. چرا؟ برای این که الحرماتو قصاص، اونا حرمت مسجد الحرام رعایت نکردن. شما همونطوری که نفس قصاص دارد، حرمت مکانم قصاص دارد. الحرمات و قصاص، شما قاتلوهم عند المسجد الحرام، برای اینکه الحرمات و قصاص، نه اینکه شما مجازید ابتداعا کافر را در مسجد الحرام بکشید. اینا همش قصاصی و دفاعی است. خب حالا اگر چون که گروه مستعمن بودن در پناه دولت اسلامی بودن، اعم از آن که اهل کتاب باشن مثل یهود و نصارا یا اهل کتاب نباشن ولی در پناه دولت اسلامی، دولت اسلامی اینها پناه داده است، این گروه هم خون و مالشون محترم است. لذا می‌بینید دولت اسلامی در صدر اسلام هم چنین بود، به یهودیا کار میدادن. الان دولت اسلامی به یهودیا کار میداد. این چی نیست که سخن در یهود و مسیحی باشد، سخن در مزاحم و غیر مزاحم است. اگر گروهی در پناه دولت اسلامی بودند و نظام را پذیرفتند و مزاحمتی برای نظام ایجاد نکردند، این رابطه انسانی را دین امضا می کند. البته اون رابطه ولایی در عقاید حرام است، رابطه ولایی در اخلاق حرام است، رابطه ولایی در اعمال محرم حرام است، می ماند رابطه انسانی. این روابط انسانی را قرآن امضا کرده است. در نوعی موارد هم برهان اقامه میکند، میفرماد به این که ما بهتون گفتیم اینها را بتانه قرار ندید، برای اینکه اینها را اگر به اندرونتون راه بدید اسرارتون را افشا میکنند. در سوره بارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 118 سوره آل عمران این چنین بود: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانة من دونکم. حالا که رابطه با غیر مسلمان دارید و مجازید، معناش این نیست که اونها را به اسرارتون آگاه بکنید، به اسرار نظامیتون، اقتصادیتون، فرهنگیتون به هیچ وجه مجاز نیستید اونها را به اسرارتون راه بدید. لا تتخذوا بتانتن من دونکم، این بتانه همون ولیجه است که در سوره مبارکه توبه از مؤمنین نفی کرده است که مؤمنین این کارو نمی کنن. آیه 16 سوره توبه این بود: و فمود ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله بلا رسول ولا المؤمنين وليجا. ولوج یعنی دخول و ورود. فمود بیگانه را والج نکنید، داخل نکنید، جز بتانه و ولیجه خود قرار ندید. چرا؟ برهان آیه 118 سوره آل عمران است که لا یعلونکم خبا خبالان یک و دو معنتم دو قد بیت البغضاء من افواههم سه و ما تخفی صدورهم اکبر چهار قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. این نظیر مسئله رمی جمره نیست که به طور تعبد فرمود شما جمره رو رم کنید. این مسائل سیاسی را باز می‌فهمد، فرمود ما آیات رو، بیانات رو، احکام رو برای شما دو تا چهار تا روشن کردیم. این همان است که یعلمهم الکتاب و الحکمه، این همان است کذالک یبین لکم الآیات، فرمود کذالک بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون. بعد فرمود ها انتم اولئک تحبونکم تحبونهم ولا یحبونکم، شما دوست داری ولی اونا که دوست شما نیستن. پس اگر دوستی اونها را در جانتون راه دادید، یک جانبه خود را باختید. ها انتم اولئک تحبونهم اما ولا یحبونکم و یؤمنون به تؤمنون به کتاب کله و ازا لقوکم قالوا آمنا و ازا خلا و عضوا علیکم الانامل من القیز. وقتی تنها شدن این انگشت خشم را به دندون میبرند که چرا شما پیشرفت کردید. اینا دو باطن دو باطنان این چنینن، اینا را در درونتون راه ندید. اینها براهان عقلی است که قرآن کریم در این زمینه مشخص کرده. خب بعد هم هشدار داد تا بود این کار منافقان است و منافقین در درک اسفل من النار قرار دارن. گاهی ذات اقدس اله عذابی را به عنوان سخت‌ترین عذاب ذکر می‌کند. گاهی می‌گوید من چنون عذابی بکنم که اینها را که هرگز غیر اینها را چنین عذاب نمی‌کند. گاهی می‌فرماید خداوند در قیامت یک عذابی دارد که هیچ کس مثل خدا عذاب نمی‌کند. اما درباره منافقین بر اثر آلودگی متراکم اینها فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب اسفلش اشد و عذابن است، چه اینکه اعلای درجات بهشت اعلا منزلتن است. این مال این. در سوره مبارکه فجر فرمود فیوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد. در اون روز معلوم میشود که هیچ کس مثل خدا نمیتواند عذاب بکنه، چون هر کس در هر جایی در غیر از قیامت عذاب بشود ولو به سوخت و سوز تدریجی، این دو از دو راه خود را مستخلص میبیند. یکی این که میگه روزی میرسد که حق روشن میشود، این یک. و این خیال هم در او هست که یک عده بیاین انتقام بگیرن. دو، در قیامت هر دو راه بسته است، چون در قیامت معلوم می شود این شخص بر باطل محض بود و احدی هم نیست که بیاید انتقام بگیرد. حق بودن عذاب خدا مشخص، عذاب روح سوز و درون سوز و بیرون سوز هم که تتل و علال افعلین هم مشخص، استحقاق این شخص برای عذاب هم مشخص، تهی بودن دست او از انتقام گیری هم مشخص. لذا هرگز کسی در مثل قیامت نمیتواند کسی را عذاب بکند. حالا در دنیا اگر بدترین آتش را افروختن و کسی را در آتش گداختن، این بالاخره با اون دوراه خود را آرام میکند، میگه یه روزی بالاخره حق ظاهر میشود، یه روزی عده انتقام میگیرند، اما این دوراه اونجا بسته است. در اواخر سوره مبارکه مائده اونایی که لجبازی کردن، همه معجزات را از مسیح سلام الله علیه دیدن، بعد گفتن یه مائدی از آسمان باید بیاید که مثلا عید بر ما بشد. عیسی مسیح به خدا عرض کرد، خدا فرمود من این کار را میکنم، اما در برابر این لجبازی مصائف اینها، اگه اینها باز کفر فرزیدن، لا اوهنها را عذاب میکنم، لا اعذبه احد من العالمین، هیچ کس را این چنین عذاب نمیکنه. برای که اینا دارن نبوت و معجزه را به استهزا میگرن. هر چه خواستی خواستن آوردی، از احیای موتا، ابراء اکمه و ابرز، از اخبار به ذخایر منزلیشون، همه اینها را کردی. حالا اینا میخوان از آسمان هم یه سفره مائده خاصی برای اینا بیاد. حالا اگر آوردیم بازم دین را به استهزا گرفتن، در این فضا اونها را طوری عذاب بکنم که لا اعذبه احدا من العالمین، هیچ کسی را من چنین عذاب نمی کنم. آیه 115 سوره مائده این است که قال الله اینی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین والحمد لله رب العالمین.